خب بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 63 فلسفه اجتماعی رو آغاز میکنیم که البته این بحث هم در واقع دنباله بحث‌های قبلی در توزیین فلسفه اسلامی در ترازوی عقل و دین و تمدن هست، منتها اگه تون باشه به مناسبت بحثی که دو سه جلسه پیش داشتیم و عرض کردیم که ما یکی از به اصطلاح اصول اولیه توزیین فلسفه اسلامی اصلا تعیین اصالت فلسفه اسلامی است و اینکه آیا ما چیزی به نام فلسفه اسلامی داریم که حالا بخوایم به توزیین اون بپردازیم. خب این بسیار بسیار مهمه و به خصوص این بحث که آیا این فلسفه اسلامی که حالا ما قائل شدیم به این که یک مکتب بالاصاله فکری فلسفی داریم یا نه، این اصلا طرح موضوعی است که جدیداً صورت گرفته و مثلا در زمان حکیم سبزواری، قبلش ملا علی نوری، مرحوم بیدابادی، ملا صدرا، فارابی، ابن سینا، اصلا همچین طرح موضوعی تو کار نبوده که مثلا ما دارای یک مکتب فلسفی بالاصاله در مقابل مکتب‌های فلسفی در تمدن‌ها و فرهنگ‌های دیگه در واقع ما داشتیم و داریم. اینها مربوط است به دوره جدید که در حقیقت مربوط است به بحث هویت. بحث هویت دوره جدید شکل گرفته بعد از اینکه چیزی به نام ملت‌ها به وجود اومد، حساسیت ملت‌ها رو خودشون در نسبت به دیگری و در برابر دیگری شکل گرفت. در واقع اینها ما رو سوق داده به یک همچین سمت و سوی. خب ببینید، ما اول باید تعیین تکلیف بکنیم. منتها ما یه جلسه مفصل در این مورد بحث کردیم، منتها یه بحثی تو همین دو هفته اخیر جناب آقای دکتر عبدالکریمی، بیژن عبدالکریمی در تهران، تو همین سلسله نشست‌هایی که تو کافه فلسفه دارند مطرح کردند و اون نکته‌ای که تو اون جلسات قبلیشون مطرح کرده بودند و ما نقد کردیم و بحث کردیم و خب تو به اصطلاح کانال گروه هم اومد، منتها در نشست سوم پرسش و پاسخ ایشون خیلی مفصل به طرح بحث بی اصالتی فلسفه اسلامی میپردازند و خب نکاتی رو البته مطرح میکنند که مفیدم هست، یعنی این گونه نیست که حالا همش قابل نقد باشه، نکات مفید و الهام بخش هم هست و به نظر من اگه که ما بحث ایشون رو امشب یه بررسی روش به عمل بیاریم، این در روشن کردن ماهیت فلسفه اسلامی در واقع کمک میکنه. البته بحث گذشته ما، بحث جلسه قبل ما، خب فراموش نشه، ما جلسه قبل این مسئله رو طرح کردیم که فلسفه اسلامی در همون نقطه تأسیس خودش یک حوزه معرفتی کلان نگر بود. یعنی فلسفه اسلامی از همون ابتدا سیستماتیک، نظاممند و روشمند شکل گرفت، برخلاف کلام که در واقع از شکلگیری مسئله مسئله شروع میشه و در سیر تکوینی مسائل مختلف کم کم ما میرسیم به یه روش هایی، میرسیم به یک کلان نظریه هایی و در واقع میرسیم به یک مکتب کلامی. ولی فلسفه اسلامی تو همون نقطه شروعش در واقع سیستم ارائه داد، نظام ارائه داد، نظامی که سعی کرد در واقع یک طرح کلی از حقیقت، از هستی ارائه بده و از خلال این طرح کلی که از هستی و حقیقت ارائه داد اومد و وارد عالم انسانی شد. و وقتی که وارد عالم انسانی شد، در اینجا هم هر آنچه که ارائه داد کلان نظریه هایی بود که معطوف به کل عالم انسانی بود. خب این خیلی مهمه، حالا به خصوص که ما یه چند تا از این کلان نظریه ها رو هم یه بررسی اجمالی روش خواهیم کرد و خواهیم دید که این کلان نظریه ها سمت و سوی ما رو روبه چی قرار میدن، روبه کجا قرار میدن. و اینجاست که تفاوت‌های بین کلام و فلسفه در واقع کاملا خودشو نشون میده. ولی این بحثی بود که ما جلسه قبل شروع کردیم. من تا همونطور که توضیح دادم در مقدمه بحث ما در شروع این جلسه، من میخوام یه پرانتزی باز بکنم و توی این پرانتز برگردم به بحثی که دو یا سه جلسه قبل داشتیم در رابطه با بحث تعبیر فلسفه اسلامی، ماهیت فلسفه اسلامی. خب من اول نکاتی که جناب آقای عبدالکریمی مطرح کرده تو این جلسه رو، محوراشو بیان میکنم و بعدم میپردازم به نقد و بررسی. خب ایشون بحث از اینجا شروع میکنه که نخستین کسی که تعبیر فلسفه اسلامی رو به کار برده لوی ماسینیون یا هانری کوربن بوده. به صورت قاطع ایشون نمیگه، ولی میگه یک دوم از این دو نفر این تعبیر رو به کار بردند. و منتها این تعبیر فلسفه اسلامی که اینا به کار بردند فقط و فقط به عنوان یک نشانه به کار بردند، مبنی بر این که در عالم اسلام هم یه طرح فلسفه‌ای شده که غیر از در واقع فلسفه یونانی است، غیر از مثلا فلسفه هندی است. این نشانه اسلامی در تعبیر فلسفه اسلامی یک نشانه است که فقط کار کرده تمایزی داره، یعنی در واقع میخواد فلسفه در اینجا رو یک نحوه تمایزی قائل بشه با مثلا فلسفه‌ای که در یونان بوده، به خصوص که در بین مستشرقان یه تعبیر دیگه هم به کار برده شده بود تحت عنوان فلسفه عربی، و خب افرادی مثل هانری کوربن یا لوی ماسینیون که زیاد با این تعبیر در واقع سر سازگاری نداشتند، این تعبیر فلسفه اسلامی را آوردند در برابر فلسفه عربی. این در واقع نکته اول. نکته دوم این که هیچ کدوم از اینایی که در عصر جدید حالا یا کوربن یا ماسونیون تعبیر فلسفه اسلامی رو به کار بردند، به هیچ وجه نظر به وجه ایدئولوژیک یا وجه تئولوژیک اون نداشتند. یعنی در واقع نخواستند با فلسفه اسلامی، با تعبیر فلسفه اسلامی یک تقابل ایدئولوژیک یا تقابل تئولوژیک در واقع بنیان بگذارند و صرفا کارکرد نشانه‌ای داشته برای تمایز فلسفه در مناطق دیگه. نکته سوم این که به صورت مفصل و مکرر ایشون این نکته رو مطرح میکنه که تعبیر فلسفه اسلامی یک تعبیر عصر جدیده، تعبیر مدرنه، مربوط به قرن بیستمه و نه میر داماد نه ملا صدرا هیچ یک چنین تعبیری در واقع نداشتند. این تعبیری بود که مستشرقین به کار بردند و ما تحت تأثیر اون به اصطلاح خلأ هویتی که در خودمون احساس میکردیم و به فکر جبران این خلأ هویت بودیم و میخواستیم یک فرایند هویت بخشی اینجا صورت بگیره، اومدیم و این تعبیر فلسفه اسلامی رو از اینا گرفتیم و در واقع خودی کردیم، بومی کردیم، منتها برخلاف بکار برندگان این تعبیر که همون کوربن و ماسینون باشه، ما اومدیم و وجوه ایدئولوژیک و تئولوژیک دادیم به این فلسفه اسلامی و در حقیقت ما میخواستیم تقابل سازی بکنیم، مقابل سازی بکنیم، در حقیقت در گرفتن این تعبیر فلسفه اسلامی از مستشرقین ما در واقع یک ماهیت انکاری به خودمون گرفتیم. یعنی در حقیقت می‌خواستیم دیگری را انکار بکنیم و خودمون را در برابر دیگری اثبات بکنیم و در حقیقت با این تعبیر ما به دنبال درست کردن یک سنویت تئولوژیک بودیم، یک سنویت ایدئولوژیک بودیم، سنویت بین حق و باطل که در واقع ما حقیم و نقطه مقابل ما در واقع باطله و خود به خود این سنویت تئولوژیک و ایدئولوژیک میره به سمت فرقه‌گرایی، میره به سمت خشونت‌گرایی، میره به سمت تقابل با فرهنگ‌های دیگه، فلسفه‌های دیگه، تمدن‌های دیگه، به جای اینکه بره به سمت تعامل با فلسفه‌های دیگه و تمدن‌های دیگه. و باز در واقع این که میگم به صورت مکرر، باز ایشون در واقع تأکید داره که مثلا ما تو سنت فلسفی خودمون هیچ وقت با تعبیر شیخ فلاسفه اسلام مواجه نیستیم. میردام به خصوص حالا دست میذاره رو میرداماد، که حالا همون میرداماد که همین تعبیر رو به کار برده بله، که هیچگاه میرداماد مثلا تعبیر شیخ فلاسفه اسلام رو به کار نبرده. تعبیر فلسفه اسلامی در واقع به کار گرفته نشده. و فلاسفه ما در واقع این نکته که میخوام بگم، خب نکته به حق و درستی است، فلاسفه ما در حقیقت فلسفه خودشون رو فلسفه محض میدونستن، میرداماد، فارابی، ابن سینا، و نه یک فلسفه ای در تقابل با مثلا فلسفه دیگر یا مثلا تمدن دیگر. اونها قائل بودن به این که فلسفه به دنبال حقیقته. حالا این حقیقت هر جایی در واقع میتونه مواجهه باش صورت بگیره، در عالم یونانی، در عالم هندی، در عالم ایران باستان، در عالم به اصطلاح اسلامی، منتها پس اونا خود فلاسفه ما مثل فارابی، ابن سینا، میرداماد، تلقیشون از فلسفه خودشون یک همچین تلقی بوده و در حقیقت قائل به یک گشودگی بودند، گشودگی به سوی همه فرهنگ ها، همه تمدن ها، همه فلسفه ها، که اگر در واقع جرقه ای از حقیقت تو اون قلمروها روشن میشه، در واقع اون جرقه رو دریابیم و از دست ندیم. منتها ما با تعبیر فلسفه اسلامی و اخذ این تعبیر و خودی کردن آن از مستشرقین، البته با توجه به اینکه یک وجه تئولوژیک و ایدئولوژیک دادیم، اومدیم تقابل درست کردیم، در تقابل یک انکار در واقع شکل گرفت و اینجاست که اون گشودگی از دست رفت و به یک انسداد رسیدیم. انسداد در تفکر، انسداد در تفلسف، و این شده که امروز ما دوچارشیم و گرفتار شدیم که در واقع قادر نیستیم مشکلات خودمون رو حل بکنیم و در واقع داریم دائما در بوق تقابل میدمیم. و این باعث میشه که ما در واقع اون گشودگی به سوی حقیقت رو در واقع از دست بدیم، در حالی که اونها فلسفهشون فلسفه انکشاف حقیقت بود، ولی ما امروزه فلسفمون شده در واقع باب انسداد در انکشاف حقیقت و در واقع داریم میریم به سمت فرقه گرایی هایی که داره صورت میگیره. به خصوص که حالا هرچی هم اومدیم جلوتر در واقع حالا فلسفه اسلامی داره میشه فلسفه شیعی. و باز در واقع ایشون خب بیان میکنه و باز البته حالا این نکته هم نکته درستی است که از فارابی و ابن سینا تا بیایم به میر داماد و ملا صدرا اونها در واقع قائل بودن به اینکه ما از عقل فعال دریافت حقایق میکنیم و این عقل فعال منحصر به ما نیست. عقل فعال در واقع در فرهنگ های دیگه، در اقوام دیگه، در تمدن های دیگه هم تجلی میکنه و فلاسفه تمدن های دیگه، فلاسفه اقوام دیگه هم در واقع به نوعی البته از نظر اینها با همین عقل فعال مرتبطند. بر همین اساس هم هست که فلاسفه اسلامی در واقع با فلسفه یونانی تعامل داشتند، نیمدن فلسفه یونانی رو در برابر خودشون قرار بدند. چرا نیامدن فلسفه یونانی رو در برابر خودشون قرار بدن؟ در واقع اون تلقی ایدئولوژیک تئولوژیک را از فلسفه خودشون نداشتن، بنابراین اون تقابل شکل نگرفت، اون انکار در واقع شکل نگرفت. پس بنابراین ما به دنبال یک هویت بخشی کاذب اومدیم و در واقع از این تعبیر مستشرقین خلاصه کمال سوء استفاده رو کردیم و در واقع حالا به تعبیر ایشون رسیدیم به انحطاط، رسیدیم به مرگ تفکر و در واقع رسیدیم به مرگ تفکر دینی و معنوی. یعنی در واقع ما حتی اون تفکر دینی و معنویمون رو هم در واقع از دست دادیم و گرفتار یک ظاهرگرایی شدیم. خب این تا اینجا در واقع بحث فلسفه اسلام. حالا همین منطقی که در واقع تحلیل رو ایشون ادامه داره میده، میگه همین منطقی که در فلسفه اسلامی برقرار شد و درست شد، دقیقا همین منطق در حکومت اسلامی مطرح شد. یعنی در واقع اون فلسفه اسلامی با اون وجه تئولوژیک و ایدئولوژیکش منطق حکومت اسلامی هم شد، به عبارت دیگه مدلی شد برای حکومت اسلامی. و لذا حکومت اسلامی هم دقیقا شد یک حکومت ایدئولوژیک، یک حکومت تئولوژیک که دقیقا به دنبال درست کردن تقابل و یک سنویت بین خودش و دیگران و اینکه در واقع حقیقت و حقانیت اینجاست، گویی اینکه همه حقیقت اینجا جمع شده، اینجا متجلی شده، اینجا متمرکز شده و همه باطل در واقع اونور متجلی شده و در واقع متمرکز شده. و این در واقع همون سنویت ایدئولوژیک و در واقع تئولوژیک هست. بله، چون اون ماسینوینو کوربن، خب این تعبیر رو اصلا قبل از انقلاب داشتند. بله بله دیگه، یعنی البته نه که به صورت خودآگاه، یعنی در واقع ما وقتی که تعبیر فلسفه اسلامی رو گرفتیم به صورت ناخودآگاه یک جنبه تئولوژیک و ایدئولوژیک دادیم برای اون هویت بخشی کاذب. خب البته حالا یه جورایی زمینه این تحلیل هم به لحاظ تاریخی خب فراهمه، به هر حال بعد از رشدی که غرب داشت بعد از نهضت رنسانس و خب اون دستاوردهای عظیم صنعتی و تکنولوژیکی رو داشت و بعد هم ما یه دفعه مواجه شدیم با این همه پیشرفت، از یه طرف این همه عقب موندگیه، از اون طرف این همه پیشرفت چشم پر کن. و خب همین جاست که احساس حقارت دست میده، خلأ هویت شکل میگیره. حالا تو این بحبوحه خلأ هویت که نه به دست خود مستشرقین که متعلق به همون عالم پر از پیشرفت هست، در واقع یک تعبیری به نام فلسفه اسلامی در واقع شکل میگیره و مطرح میشه. و خب اینجاست که ایشون معتقده که این میتونه دستمایه همون هویت بخشی کاذب باشه و بتونیم در واقع به نوعی فائق بیاییم، منتها فائق آمدن کاذبانه، فائق بیاییم بر اون در واقع احساس حقارتمون، فائق بیایم بر اون خلأ هویتی که در واقع به ما دست داده. خب و بنابراین همون طور که در فلسفه با آوردن این تعبیر اسلامی اونم به شکل ایدئولوژیک و تئولوژیک ما محروم شدیم از دستاوردهای فکری و فلسفی دیگران، همونطور در حکومت اسلامی هم با آوردن این تعبیر ما خودمون رو محروم کردیم از همه دستاوردهای عرفی بشر در امر حکومت، در نحوه حکومت. این در واقع اتفاقی است که رخ داد. و البته حالا ایشون در ادامه تحلیل خودش به یه مسئله میپردازه که خب این مسئله رو هم اگه یادتون باشه ما از خلال دیدگاه‌هایی که میرداماد داشت به یه شکل و به یه نحو دیگه ای ما رسیدیم. حالا این رو هم من طرح بحثشو میکنم تا حالا برم سراغ بحثای خودمون در رابطه با این بحثایی که صورت گرفت. آقای دکتر عبدالکریمی به بحث خودش ادامه میده که اصلاً ما باید بیایم و یک طرح مسئله بکنیم و یه بحثی رو طرح بکنیم تحت این عنوان که اسلامیت یک حکم اسلامی ناشی از چیست؟ به چه دلیل ما یک در واقع حکمی رو در واقع میگیم اسلامی؟ به عبارت دیگه قوام بخش اسلامیت یک حکم چیه؟ آیا میتونیم بگیم که نظر فقها ملاک و محور اسلامیت یک حکم؟ خب میگه تا قبل از این دوره مبنا و ملاک همین بود، که وقتی فقها یک حکمی رو دادند این حکم در واقع اسلامی است، به دلیل اینکه یک استنباط فقهی پشتشه. ولی ایشون میگه که در واقع باید تو این زمینه در واقع تجدید نظر کرد و دیگه ما نمیتونیم در واقع یک حکم رو به واسطه اینکه مثلا نتیجه یک استنباط فقهی است به عنوان اسلامی تلقی بکنیم. خب پس چه ملاکی اینجا باید در کار باشه؟ ملاک اینه که در عالم انسانی هر حکمی که، هر طرحی که باعث بشه کرامت انسانی حفظ بشه، مانع در حقیقت زوال انسانیت انسان بشه، اون حکم رو در واقع میتونیم بگیم حکم اسلامی. بعد خب البته یه مثالی هم میزنه، میگه شما ببین مثلا در عصر جدید ما میایم و در عرصه حکومت قائل به تفکیک قوا میشیم و قائل میشیم به این که قوه مقننه با قوه قضائیه با قوه مجریه اینها باید متکثر از هم و جدا از هم باشند و دیگه نمیشه مثل قبل این سه تا قوه متمرکز بشن در یک جا، اینا باید از هم تفکیک بشن. چرا؟ برای اینکه اینها ضمانت بیشتری میتونن درست بکنن برای اجرای عدالت، ضمانت بیشتری در واقع دارن برای اینکه کرامت انسانی در جامعه حفظ بشه. خب این تفکیک قوا هیچ استنباط فقهی پشتش نیست، ولی خب ما اونو پذیرفتیم، تو قانون اساسیمون هم آوردیم، قانون اساسیمون هم در واقع قانون اسلامی میدونیم که در واقع فقها هم اونو پذیرفتن، ولی خب این اصل به چه واسطه پذیرفته شده؟ آیا در واقع بر اساس یک استنباط فقهی پذیرفته شده؟ خب نه، این در حقیقت دستاورد تجربیات عرفی بشر هست که در سیر تاریخی خودش به اینجا رهنمون شده که ما برای اینکه بتونیم عدالت رو بیش از پیش زمینش رو فراهم بکنیم باید دست از تمرکز اون قوا برداریم. خب پس بنابراین اینجا میتونیم بگیم این حکم در واقع اسلامی است. خب این در حقیقت بحثیه که ایشون میکنه. حالا انشاءالله این صوت این بحث رو هم تو گروه بیاد که اصلش رو در واقع بشنوید، بسیار بسیار خوبه. خب اما نکاتی که حالا من میخوام مطرح بکنم، ببینید اولین نکته که در حقیقت من میخوام مطرح بکنم این است که من میخوام با سه تا سوال شروع بکنم بحث خودم را. یک، اسلامیت اسلام در حقیقت شناسی اسلام چیست؟ اسلامیت اسلام در انسان شناسی اسلام چیست؟ و اسلامیت اسلام در نسبت بین حقیقت شناسی اسلام و انسان شناسی اسلام چیه؟ منتها ببینید قبل از اینکه من به این سه تا سوال بپردازم خوبه که یادآوری داشته باشم. اون بحثی که جلسه قبل، دو جلسه قبل داشتیم پیرامون تعبیر فلسفه اسلامی، چرا؟ چون این سه تا سوال ناظر است به معنا کردن اسلام در تعبیر فلسفه اسلامی از نظر در واقع میرداماد و ملا صدرا که این تعبیر رو به کار بردند. پس اول یه یادآوری داشته باشید. ببینید واقعا من تعجب میکنم چطور یه فردی این گونه قاطع تصریح میکنه، به این صورت تصریح میکنه که هیچ کدوم از این فلاسفه ما در هیچ اثری از خودشون، و بعدم نام میبره ملا صدرا، میرداماد، در هیچ یک از آثار خودشون چنین تعبیری به کار نبردند. و من تعجب میکنم که چگونه ندیده چنین تصریحی صورت میگیره، چون اگه در واقع بررسی شده بود و دیده شده بود، خب این تعبیرها که فقط در کتابایی که من دارم و تو خونه من هست که به کار نرفته، که کتاب جذبات میرداماد تو هر کتابخونه یا هر جای باشد هست، کتاب تقدیساتش هر جای باشد توش هست، کتاب قبساتش هر جای باشه توش هست. اتفاقا یه اثر و دو اثر نیست، درست برخلاف تصریح ایشون گویی انگار هیچ آثاری نیست مگر اینکه میرداماد این تعبیر رو از هیچ اثری از خودش نیست مگر اینکه این تعبیر رو به کار برده. ملا صدرا هم همینطور، ملا صدرا هم در تفسیراش، خب من آدرس دادم، در تفسیرهای مختلفش مکرر این تعبیر فلسفه اسلامی رو به کار برده. و عجیب این که بین اون جلسه‌ای که ما بحثش کردیم با این جلسه‌ای که باز ایشون اینگونه مفصل‌تر، اونجا اگر 4-5 دقیقه در مورد این موضوع بحث کرده، اینجا 50 دقیقه حدود 47 دقیقه در این باره بحث کرده. چی تو از اون جلسه تا این جلسه که 2-3 ماه میگذره، تو این 2-3 ماه تو این تهران کسی نبوده که در واقع به ایشون بگه که این تعبیر الی ما شاء الله تو آثار این بزرگان هست و به کار رفته؟ خب حالا از این تعجبات که بگذریم، ببینید یه سوال بسیار اساسی مطرحه و اون این که اولا تعبیر فلسفه اسلامی رو به کار بردن، ثانیاً حالا اون سواله مرادشون از فلسفه اسلامی چی بوده؟ فلسفه ما کاری به کوربن و ماسینیون و اینا نداریم. مرادشون از فلسفه اسلامی چی بوده؟ و مرادشون از کلمه اسلامی در تعبیر فلسفه اسلامی چی بوده؟ این بسیار بسیار مهم و حیاتی است. حالا وجهشو که خواهم گفت، حیاتی بودنشو خودتون درک میکنید. و به نظر من، بذارید اون حرفی که اون آخر میخوام بزنم و الان بزنم، به نظر من اگر مراد فلاسفه بزرگ ما از اسلامی در تعبیر فلسفه اسلامی روشن بشه و جا بیفته، به نظر من خیلی از مشکلات فکری و اجتماعیمون حل میشه. خب حالا پس به قول معروف اینجا معادلمون یه مجهولی بود، شد چند مجهولی. اولا تعبیر اسلامی اینجا یعنی چه، اونا منظورشون چی بوده و چه ربطی داره به مشکلات اجتماعی و فرهنگی ما؟ انشاءالله اینا بهش خواهیم رسیم. خب حالا برای اینکه به این برسیم، من این سه تا سوال رو مطرح کردم. خب این سه تا سوال رو دیگه من تکرار نمی کنم. خب حالا ببینید، اسلامیت اسلام در حقیقت شناسی اسلام عبارت است از بیکرانگی حقیقت. این که یعنی در واقع وقتی که ما در اسلام صحبت از حقیقت شناسی می کنیم، این حقیقت یه امر متعین کوچیک که در واقع گرفتار شده باشه در طور ذهنی یک فرد یا در طور ذهنی یک قوم، اصلا و ابدا نیست. اصلا امکان این که حقیقت محات در اندیشه ها بشه و در واقع اندیشه هایی و کلان نظریه هایی بخواند در واقع محیط بر او بشند، از نظر حقیقت شناسی اسلام چنین چیزی محاله. چرا؟ چون حقیقت یک بیکرانگی داره. حقیقت بر همه چی احاطه داره ولی خودش محاطه هیچ چیزی نمیشه، محاط هیچ فکر و اندیشه ای نمیشه. خب اما اسلامیت اسلام در انسانشناسی اسلام اقتضا دارد که انسان بر مبنای فطرت، در حقیقت یک گشودگی به سمت حقیقت دارد، به عبارت دیگر ساختار وجودی انسان و روی کرده وجودی انسان حقانی شکل گرفته و رو به حقیقت شکل گرفته. البته اینجا ما نمیخوایم منکر حجاب هایی بشیم که این وسط میاد و فاصله میندازه بین انسان و حقیقت و در حقیقت این دقت بفرمایید، در حقیقت تا یک از خود بیگانگی در انسان شکل نگیرد بین انسان و حقیقت فاصله نمیفته. در حقیقت سوال سوم، یعنی در حقیقت اسلامیت اسلام چه اقتضایی دارد در نسبت بین حقیقت شناسی اسلام و انسان شناسی اسلام؟ انسان خودش که از دست میده به همان نسبتی که خودش از دست داده حقیقت رو از دست داده و به همان نسبتی که خودش را دریابد به همان نسبت حقیقت را دریافته. این در واقع همون نظریه فطرت، نظریه فطرت در فلسفه اسلامی به ویژه در فلسفه ملا صدرا. همینجا من عرض بکنم اون وسعت و گستردگی که ما در حکمت متعالی در باب نظریه فطرت داریم اصلا و ابدا در فلسفه ابن سینا و فلسفه سهروردی نداریم. نظریه فطرت در حکمت متعالیه به لحاظ معرفت یک دریاست، در صورت که در فلسفه ابن سینا و فارابی در واقع یک حوضچه است. ولی در همون حوضچه هم ساختار ماهوی انسان رو به سوی حقیقت دارد، از نظر ابن سینا، از نظر سهروردی، از نظر فارابی، از نظر خواجه نصیرالدین طوسی. پس انسان در هر تمدنی، در هر فرهنگی زمینه ها و بسترهایی دارد که در واقع گشودگی رو برای او به سوی حقیقت امکان پذیر می سازه. البته در هر فرهنگ و تمدنی زمینه هایی هم هست که اون زمینه ها باعث انسداد هم میشه، یعنی اون گشودگی رو درش انسداد ایجاد میکنه نسبت به حقیقت. و هر دو طرف قضیه در هر فرهنگ و تمدنی هست. این گونه نیست که مثلا حالا ما اینجا در ایران که هستیم همش گشودگی باشه و هیچ انسدادی وجود نداشته باشه. نه خیر، در اینجا هم بسترها و زمینه های گشودگی فراوان است و هم زمینه ها و بسترهای انسداد. در آفریقا، در هند، در اروپا، در آمریکا هم همینطور. خب با توجه به این بحث میرسیم به این نکته که در حقیقت معنای اسلامی در فلسفه اسلامی در حقیقت عبارت است از تسلیم در برابر حقیقت، و لذا در روایات هم وارد شده الاسلام و هو التسلیم. اسلام و رویکرد اسلامی، رویکرد اسلامی یعنی رویکرد تسلیم در برابر حق و حقیقت، هر چی باشه. حقیقت هر چه باشد و هر کجا باشد، اگر من مواجهه پیدا کردم باهاش و اون را فهمیدم و شناختم، در برابرش تسلیمم. معنای اسلامی در اسلام، حالا دین اسلام، و معنای اسلامی در فلسفه اسلامی در حقیقت اینه، تسلیم در برابر حقیقت. لذا در حکمت‌های حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام که گفتم حکمت‌های حضرت امیر در حقیقت فونداسیون حکمت اسلامی است، فونداسیون فلسفه اسلامی است. به چه دلیل من این ادعا رو می‌کنم؟ این نگاه ابن سیناست. وقتی که ابن سینا در رساله معراجیه خودش از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام تعبیر میکنه به مرکز فلک حکمت و از اوشون تعبیر میکنه به اینکه او بین اصحاب پیامبر و در بین خلائق هم عصر خودش کلمعقول بین المحسوس، این یعنی اینکه در واقع معارف حضرت امیر در نزد ابن سینا معارفی است معقول مبرهن، خب حالا در حکمت‌های نهج البلاغه که در واقع فونداسیون فلسفه اسلامی است، بر همین اساس وارد شده که انظر الی ما قیل لا تنظر الی من قال، جلا البته بالعکس، لا تنظر الى من قال ونظر الى ما قیل. این یعنی چه؟ وقتی شما کاری نداری به صاحب سخن، خب خود به خودم کاری نداری به جایگاه تاریخی صاحب سخن چون نمیشناسیش، کاری نداری به موقعیت جغرافیایی صاحب سخن، کاری نداری به اینکه این صاحب سخن در کدام تمدن، در کدام فرهنگ، در کدام قوم، در کدام عصر میزیسته، توی هستی اون حرفش. و این یعنی چی؟ اینکه حکمت هر جایی هست اونا اخذ کن ولو از زبان منافق خارج بشه، در حقیقت اینها بیانگر این است که اسلام یعنی تسلیم در برابر حق و حقیقت. الاسلام و هو التسلیم. که البته در این رابطه من توصیه میکنم بحثی هم که علامه شهید مطهری در آخر عدل الهی در باب این روایت الاسلام و هو التسلیم داره، این اون بحث رو هم در واقع ببینید. حالا اینجا بفرمایید.
دقیقاً
همین. نه نه ببینید اینجا در واقع وقتی که ما میگیم، اولا اینا عرض بکنم که معنای اسلامی در تعبیر فلسفه اسلامی هم در دقیقاً همینه، یعنی میخواد بیان بکند که فلسفه روی کردش به حقیقته. فلسفه اسلامی آن فلسفه ایست که روی کردش در واقع به سوی حقیقته. حالا ببینید اینجا که ما تعبیر اسلامی رو در واقع میاریم، اتفاقا یک تأکیدی است بر این که فلسفه ما یک تفکری که قائم به یک قوم، قائم به یک سرزمین، قائم به یک فرهنگ خاص، تمدن خاص باشه نیست، در حقیقت قائم به حقیقت و حقیقت شناسی است. حالا این بیانی که من الان داشتم، علامه طباطبایی من به نظرم میرسه که این تعبیر رو کاملا نهادینه کرده. در کتابی که نوشته تحت عنوان اصول فلسفه و روش رئالیسم، ببینید اولا وقتی علامه میگه اصول فلسفه و روش رئالیسم، منظورش از فلسفه کدوم فلسفه است؟ خب منظورش از فلسفه همون فلسفه اسلامیه. شما اگر سه جلد آخر اصول فلسفه و رئالیسم رو ببینید، خب دقیقاً فلسفه ملا صدراست. بحث اصالت وجود و وحدت صنفی وجود و تشکیک وجود و تا بریم برسیم به حرکت جوهری و بعد در واقع برسیم به الهیات بالمعنى الاخص، اثبات واجب الوجود و صفات واجب الوجود، توحید به همون روش و مشرب صدرایی. منتها علامه طباطبایی میگه همین فلسفه از نظر ما رئالیستیکه. روش رئالیستیکه، اصولش اصول رئالیستیکه. یعنی در واقع ما دنبال کشف حقیقت هستیم. ما فلسفمون فلسفه ایست گشوده به سوی حقیقت. بر همین اساس هم اگه یادتون باشه دو سه جلسه پیش که ما بحث میرداماد رو مطرح کردیم، اگه یادتون باشه ببینید میرداماد از فارابی به عنوان معلم در تصحیح فلسفه اسلامی یاد میکنه. تعلیم در تصحیح فلسفه اسلامی به عنوان مصحح فلسفه اسلامی در واقع یاد میکنه. و در واقع در این فرایند تصحیحی قائل است به اینکه ما فکرمون و تفکرمون و تعقلمون هم گشوده است به سمت همون فلاسفه یونان. لذا در واقع فلسفه اسلامی در مواجهه با فلسفه یونانی هم وجه تأسیسی دارد که خب میرداماد تصریح میکنه، هم وجه انکاری دارد که میرداماد تصریح میکنه. مثلا وجه تأسیسی که تصریح میکنه در باب حدوثه، وجه انکاری که تصریح میکنه در باب بحث وجود و وحدت وجوده، و در واقع وجه اثباتی و ایجابی هم داره. آنچه که در واقع از فلسفه یونان میپذیره، منتها همونطور که گفتم تأسیس و انکار و اثبات هر سه در درون یک دستگاه صورت میگیره، یعنی در حقیقت مبنا همون تأسیس است. نه در واقع به صورت کلیشه‌ای و مکانیکی که بیایم بعضی چیزا رو قبول بکنیم بعضی چیزا رو نپذیریم یه چیزایی هم خودمون اضافه کنیم، این گونه نیست. وقتی در واقع میر داماد میگه تأسیس، یعنی در واقع یک بنیان نوین، یک دستگاه جدید، یک فونداسیون جدید در حقیقت شکل میگیرد. بر اساس اون فونداسیون جدید همه اثبات ها و ایجاب ها و انکار ها شکل میگیره، یعنی در واقع روشمنده، نظاممنده. خب حالا ببینید، این تعبیر اسلامی در فلسفه اسلامی پس مصحح تعامل ما هست با در واقع دیگران، با فلسفه های دیگر، با فرهنگ های دیگر، با تمدن های دیگر، و در حقیقت به هیچ وجه. پس اولا بزرگان ما تعبیر فلسفه اسلامی رو به کار بردن قبل از کربناماسینیون، صدها سال قبل از کربناماسینیون به کار بردن. ثانیاً اونایی که همینجا به صورت بومی به کار بردند به هیچ وجه اراده معنای ایدئولوژیک و تئولوژیک آنگونه که بخواد ثنویت درست بکنه و در واقع این طرف و اون طرف درست بکنه و همه حقیقت رو این طرف بذاره و همه باطل رو بخواد اون طرف بذاره، اصلا و ابدا چنین قصدی نداشتم، تصریح هم کردن و عمل کردن، عمل کردن، یعنی در واقع با فلسفه یونانی که فلسفه غرب عصر اونهاست، حالا ما فلسفه عصر غرب عصر ما دیگه خب یونان نیست، فلسفه های اروپایی و آمریکایی و از این طرف فلسفه های هندی و چینی است، ولی در واقع مواجهه داشتن، تعامل داشتن. منتها اینجا ما باید بپذیریم که یک اتفاق نامبارکی رخ داده. متاسفانه فلسفه اسلامی و به ویژه حکمت متعالیه با همون تعبیر اسلامی که عرض کردم که مصحح تعامل هست، نقش تأسیسی در حدوث انقلاب ما و جمهوری اسلامی داشت، ولی متاسفانه بقائن و تداومن نقشش کمرنگ و کمرنگ تر شد. در حدوث انقلاب ما و در تأسیس جمهوری اسلامی ایران فلسفه اسلامی و حکمت متعالیه نقش داشت. خب این نقش رو البته ما تا حدی اگه یادتون باشه تو حدود نمیدونم 20 جلسه قبل بحث کردیم، اون وقتی که از مرحوم بیدآبادی به این طرف حکمت متعالی صورت گفتمانی پیدا کرد و در واقع تبدیل شد به یک گفتمان فکری علمی و اجتماعی. خب چه تأثیرات فرهنگی اجتماعی به جای گذاشت؟ خب اینا همه رو ما بحث کردیم، نقشش تو انقلاب مشروطیت، نقشش تو انقلاب اسلامی. ولی در واقع بعد از تأسیس در تداوم و در بقا حکمت متعالیه رو دیگه ما نمیبینیم، کمرنگ شده. همین الان ما نمیبینیم. خب و من معتقدم، حالا اینجا همون نکته که گفتم یه معادله یه چند مجهولی درست شد همینجا روشن میشه. ببینید من معتقدم که اگر فلسفه اسلامی همانطور که در حدوث نقش داشت در بقا هم نقش می داشت، در واقع ما همه انواع مواجهه ها رو داشتیم، مواجهه های اثباتی ایجابی، مواجهه های تعاملی، مواجهه های انکاری. ببینید به چه دلیل من میگم در حدوث فلسفه اسلامی نقش داشت. فلسفه اسلامی به همون معنای اسلامی به معنای گشودگی در برابر حقیقت نقش داشت. به همین دلیل هم هست که ما ببینید تعامل داشتیم در شکل گیری ساختار جمهوری اسلامی، تعامل ما داشتیم، برای همین هم ما جمهوریت رو مطرح کردیم، برای همین هم پارلمان رو مطرح کردیم، رئیس جمهور رو مطرح کردیم، رأی گرفتن و رأی دادن رو مطرح کردیم، تفکیک قوا رو مطرح کردیم. ببینید در ذره ذره جاهای جمهوری اسلامی شما این تعامل رو میبینی، منتها همه اینا در همون مرحله حدوث شکل گرفت. همون سال اول پیروزی انقلاب قانون اساسی جمهوریت اسلام نظام پارلمان رأی گیری مراجعه به آراء عمومی، اینا همون در همون بدو تأسیس شکل گرفت. ببینید این تعامل هست. ولی هر چقدر ما اومدیم جلوتر در واقع تعامل به کلی رخت بست و در واقع به جاش همون تقابله شکل گرفت. البته این تقابل هم، حالا شما رو این مسئله که من الان عنوان میکنم فکر بکنید، تفکر کنید، تأمل بکنید، اگر چیزی به نظرتون میرسه، نقدی، مسئله، حتما مطرح بکنید. ببینید در تداوم که ما رسیدیم به یک تقابل عجیب غریب، اون چه که نقش داشت اتفاقا یک دیدگاه فلسفی بود، اما این دیدگاه فلسفی دیدگاه فلسفه اسلامی نبود. این دیدگاه فلسفی در واقع دیدگاهی بود که در فلاسفه غرب و نقداشون نسبت به غرب صورت گرفته بود که در رأسشون هوسرل بود. منتها ببینید افرادی مثل هوسرل، مثل گنون، مثل هایدگر، مثل گادامر که میان غرب و نقد میکنند، توجه ما داشته باشیم اینا در درون غرب هستند و غرب و نقد میکنند. این در واقع یک مواجهه تام و تمام انکاری نیست، ولی در واقع ما همون تحلیلا رو آوردیم و در واقع یک نظریه سازی، یک نظریه پردازی، یک بومی سازی روش انجام دادیم و در واقع یک پشتوانه الهیاتی هم براش درست کردیم. ولی خب اینها چیزی نبود که از درون فلسفه ما بیرون اومده باشه. بنابراین من معتقدم که فلسفه اسلامی به معنای همون معنایی که از اسلامی بودنش داشتم از منظر فلاسفه بزرگ ما، اون در تأسیس در واقع انقلاب ما و جمهوری اسلامی ما تأثیر داشت، ولی بقائن کمرنگ و کمرنگ و کمرنگ تر شده و ما در مواجهه با فلسفه اسلامی اصلا داریم بازگشت میکنیم به قبل از انقلاب که دوباره بیان به قول معروف استکان اونایی که فلسفه رو درس میدن آب بکشن. ما الان دوره داریم به همونجا میرسیم. اینو توجه داشته باشید، فلسفه اسلامی رشدی ما توش نمیبینیم امروزه، به شدت در واقع مبارزه با فلسفه اسلامی داره توسعه پیدا میکنه، داره گسترش پیدا میکنه. و در حقیقت همونطور که به قول معروف استکان حضرت امام رو یکی گفت که آب بکشید، استکان مصطفی رو آب بکشید چون پدرش در واقع اسفار میگفته. خب رو این بحثی که ما داشتیم، البته خب این تقاضای من در همه جلسات بوده که به هر حال این بحث ها بحثایی نیست که به صورت آکادمیک هزار باره مطرح شده باشه و ساخته و پرداخته و پخته شده باشه و خب خود به خود ممکنه یه نقدایی بهش وارد باشه، یه نادرستیایی توش باشه، من خواهشم اینه که تأمل بکنید و اگر نکته‌ای بحثی، حالا چه در تکمله، چه در تأیید، چه در واقع اصلاح و تصحیح و چه در انکار دارید، حتما در واقع اونم به صورت عمومی بحث بشه که در واقع یک مشارکتی صورت بگیره. اولا هر فکری که ارائه میشه خود به خود دارای وجوه تمایزی است از افکار دیگه که در واقع قرین با اون فکرن یا به عبارتی هم موضوع هستن با اون فکر. و خب هر صاحب فکری، ببینید هیچ صاحب فکری قائل به این نیست که همه چی درسته، حرف من درسته، حرف شما هم درسته، این که نیست که. ببینید نه، سنویت به این معنا که همه حق اینجاست و همه باطل اون طرفه. ببینید این سنویت، این کاملا در واقع مطروده و مورد پذیرش نیست. اصلا با حقیقت شناسی اسلام و مهمتر با توحید اسلام ناسازگاره. یعنی شما اگر قائل شدی به این که امری داریم که از هر حیث باطله، من جمیع الجهات و الحیثیات باطله، خب این، و بعد از اون طرف هم شما بخوای قائل به توحید باشی، این اصلا امکان نداره، ناسازگاره، نمیخونه. اتفاقا ما بر اساس توحید در واقع قائل به تعاملیم. ببینید تعاملم نه موافقت، اگه یادتون باشه ها، تعامل انتقادی. ببینید ما چهار نوع مواجهه داریم. مواجهه اثباتی که خب این منجر میشه به سلب هویت ما، مواجهه انکاری که خب این دقیقا همون سنویته رو درست میکنه، همه حقایق برمیذاره، همه باطل رو اون برمیذاره، بعد میخواد یک دیوار آهنین درست کنه، یک سد سازی اینجا درست میکنه. منتها ما در واقع نمیتونیم این سد رو نگه داریم و خود به خود خیلی عجیبه، راهکار انکاری سر از همون سلب هویت در میارد که نتیجه راهکار اثباتی است. توجه میکنید؟ نه نیست. خب بله همه هم نداریم بگیم نه نه عقد خیلی کلمه معناش خیلی روشنه. ببینید در واقع تعامل یعنی که در واقع من میپذیرم که حرف شما رو گوش میدم. ترجمه کنید؟ اما توجه بکنید استماع هم باید استماع حقیقی باشه. من نه اینکه بیام گوش بدم برای اینکه رد کنم، به عبارت دیگه من اصلا قبل از اینکه گوش بدم تصمیم رو گرفتم که گوش بدم که چی میگید تا رد کنم. ببینید در واقع این گوش دادن نیست، شما همون وقت که داری گوش میدی داری حرف میزنی، داری حرف خودت رو برای خودت تکرار میکنی، حلاجی میکنی که این حرفش تموم بشه، شما شروع بکنی به رد کردن. نه ببین، بحث این است که حقیقت در همه عرصه ها، در همه چشمنداز ها متجلی است و ممکنه طرف من در اون پرسپکتیوی که قرار داره، در اون زاویه‌ای که قرار داره، در اون چشم‌اندازی که قرار داره، یک گشودگی، یک انفتاحی نسبت به حقیقت براش صورت گرفته. حالا بله در مقام تحلیل ذهنی و فکری و در مقام تبیین زبانی ممکنه اون گشودگیه توأم شده باشه با امور دیگه‌ای که در واقع و در حقیقت اینطوری بگم، حالا با اصول من سازگار نیست، نه که در حقیقت یک پوششی شده باشه بر اون انکشافه، بر اون انفتاحه. حالا من تو این استماعی که دارم میخوام ببینم که در حرفای اون آیا یک انفتاحی، یک گشودگی وجود داره که در حقیقت انفتاحی هم برای من بشه، یک گشودگی برای من بشه. توجه میکنید؟ یعنی پس بنابراین ببینید، به نظر من معنا و راهکار روشنه. همه فلاسفه ما راهکارشون همین بوده. من یه بار دیگه این نکته رو عرض کردم. ببینید، یکی از راهکارهای اصلی در فلسفه اسلامی که تقریبا همه فلاسفه اسلامی این راهکار رو داشتن، راهکار تعویله. در تعویل استماع خیلی خوب صورت میگیره. ببین، فلاسفه ما خیلی جالبه، واقعا ما این سنت ها رو از دست دادیم. فلاسفه ما در مواجهه با یک اندیشه و فکری که به نظرشون باطل میمده، فکر میکنه چطوری برخورد میکردن؟ از همون ابتدا شروع میکردن به رد کردن؟ نه، اولین کاری که میکنن اینه که این فکر و اندیشه که تو داری این گونه مطرح میکنی، اگه در واقع به این صورت طرح بشه، اندیشه درست نیست، اندیشه حقیقی است. این همون تعبیر، توجه میکنی؟ حالا خب تقریبا میشه گفت که شما این راهکار رو تو فلسفه ملا صدرا بکرات میبینید، میرداماد بکرات میبینید، ابن سینا همینطور، فارابی همینطور. شما ببین، وقتی که استاد مطهری دیدگاه راسل رو مطرح میکنه مبنی بر نفی خدا، ببین خب راسل خیلی متسلبه در این که خدا وجود ندارد. خب استاد مطهری میگه آره، اون تصویر و تصوری که تو از خدا داری و در واقع نفی میکنی، ما هم نفی میکنیم، ما میگیم همچون خدایی وجود نداره. توجه میکنید؟ وقت اینجا در واقع باب گفتگو شروع میشه، مجال گفتگو شروع میشه. خب بس یه همراهی شد دیگه، یه همراهی شد. پس اون خدایی که در واقع من میگم وجود نداره، خب شما هم که میگید وجود نداره، پس شما کدوم خدا را میگید وجود داره؟ ببین اینجا گفتگوه شروع میشه، گفتگوه شروع میشه. اما اگر در واقع شما اومدید و گفتید که نخه خدا وجود داره، حرف تو هم غلطه. خب حالا استدلالاش رو مطرح میکنه. خب این استدلالاش بر اساس همون تصوریست که داره. ما هم که در واقع استدلالا رو رد میکنیم بر مبنای تصوریست که ما داریم. خب اینجا اصلا گفتگو صورت نمیگیره. پس بنابراین در واقع بحث از اینجا شروع میشه که خب بله، اون تصوری که بالاشتراک ما میگیم اگر از خدا باشه چنین خدایی وجود ندارد، و هم تو میگی وجود ندارد، هم من میگم وجود ندارد، ببینید در اینجا در واقع یک همراهی اولیه صورت گرفته و دو طرف آماده میشن برای اینکه یک استماع متقابل در واقع با هم دیگه داشته باشن. اگر من بخوام نمونه نقضی این مسئله‌ای که گفتم و نشون بهتون بدم، شما برید مناظره بین برتران راسل و فردریک کاپلستون رو ببینید، بخونید. خب شبکه تلویزیونی بی بی سی سه جلسه مناظره بین اینا پخش کرد، بله، که بعد به صورت کتاب در واقع اومد بیرون، یعنی پیاده شد بحثا و در واقع اومد بیرون. خب شما ببین اینا با همدیگه بحث کردن در مورد اثبات یا انکار خدا، ولی بحث اینها به هیچ وجه صورت گفتگو و یک استماع دو طرفه نداشت. میدونید چرا؟ برای اینکه مدام این دوتا بحثشون این بود که کاپلستون استدلال می آورد برای اثبات واجب الوجود، راسل می گفت که من هرچی شما میگید من فکر میکنم این وجوب، این صفت قضیه است. شما چطور اینو دارید صفت یک امر عینی به کار میبرید؟ الهه کاپلستون استدلال امکان و وجوب ابن سینا رو به کار میبرد، البته اونم به صورت به شدت غلط، یعنی اصلا ابدا استدلالی که کاپلستون به کار میبرد امکان وجوب اصلا و ابدا اون که ابن سینا میگفت نیست، اونم همطور همین حرف رو میزن، وجوب وصف قضیه است نه وصف وجود. این گفتگو اسمش نبود، توجه میکنی؟ خب این بعد ببینید، اولا سندیت نه، ببینید یه فکر که فقط در برابر این فکر نیست، این فکر در برابر این فکر هم هست، در برابر این فکر هم هست، در برابر این فکر هم هست، تمایز، ها همین تمایز. ببینید اولا تمایز هست، ثانیا درست و غلط هست، حق و باطل هست، اینا دیگه تصریح میکنیم. اما سنویت، سنویت بین حق و باطل، که حق یه جا جمع شده باشه باطل یه جا جمع شده باشه، چنین چیزی ما نداریم، توجه میکنید؟ فلسفه اسلامی نمیپذیره چنین چیزی را، این منافات دارد با حقیقت شناسی که در عرفان هست، در اسلام هست، در فلسفه اسلامی هست، و منافات دارد با انسان شناسی که در قرآن هست، در فلسفه اسلامی هست، در عرفان اسلامی هست، توجه میکنید؟ اینه بس. ببینید دو حالت داره، یک حالت اینه که حالا به قول خودمون اون که داره توی سطحی پایین تر داره بحث میکنه، در واقع وقتی که طرح بحث بشه و خودشو بیاره در اون سطح و در واقع تضاد حل بشه، مسئله حل بشه، این یه حالت. یه حالت دیگه این که اونی که در سطح بالاتر داره بحث میکنه در واقع نشون بده که آنچه که تو داری مطرح میکنی در واقع میتونه نسبت داشته باشد با آنچه که ما داریم در این سطح مطرح میکنیم، و اگر مثلا این وجه و اون وجه دیده بشه، این تنافیه در واقع برداشته میشه دیگه. خب حالت سومی نداره. نه بله